بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، مسألة 395 از کتاب تذکره علامه حلی، جلد 11 صفحه 232. ازا باهه به مئتن هی رأس و ماله و ربح کل عشرتن واحدن. کسی یه چیزی رو بفروشه به 100 تومن، بعدم بگه 10% سود میخوام، یعنی میشه 110 تومن. و کان قد اخبر به ان رأس المال 100، بعدم میگه 100 تومن خریدم 110 تومن میفروشم. ثم ظهر کذبه و ان الثمن 90، بعدم معلوم شد دروغ گفته، 90 تومن خریده بوده ولی گفته 100 تومن خریدم. حالا از کجا معلوم شد که دروغ گفته؟ حالا بگوید، یا اینکه خودش اقرار کرد که دروغ گفتم، یا اینکه مثلا بیانیه قائم شد، دو تا شاهد عادل شهادت دادن که دروغ گفته، یا اینکه به قرائن معلوم شد. توی قرآن اینجور موارد خیلی داریم که مثلا قضاوت یا داوری طبق قرائن و شواهد. پیراهن یوسف از جلو پاره شده یا از عقب پاره شده، معلوم میشه این حمله کرده یا او حمله کرده. نمیدونم این که یعقوب میگه بچه ها گفتن که گرگ خورده سش، یعقوب گفت که اگر گرگ خورده خب پس چرا پیراهنش پاره نیست؟ یعنی از این که پیراهن سالمه یعقوب گفت که پس کار خودتونه نه کار گرگ. اینه، یعنی قضاوت کردن طبق قرائن و شواهد بدون این که بره سراغ بیانه. به هر حال اینکه معلوم شد دروغ میگه، یعنی با قرائن و شواهد معلوم شد، یا با بیانه معلوم شد، یا با اقرار. به هر حال اگر گفته بود که به چقدر خریدم بعد معلوم شد دروغ گفته، لم یبطل البیع من اصله، بی باطل نیست. و هو ازهر قول شافعی، شافعی دو تا قول داره، یه قولش اینه دلیل این که بی باطل نیست، لأن سقوط جزء من الثمن المسمى بضرب من التدلیس لا یمنع من صحت العقد. دلیلش اینه که اگر که یه مقدار قیمت کم بشود، این مانع از این نیست که عقد درست باشه. قیمت 100 تومن بوده، الان معلوم شده 90 تومنه. اون موقع میگفت که من 110 تومن از شما میخوام بگیرم، الان که معلوم شد 90 تومن بوده باید 99 تومن بگیره، یعنی 11 تومن کم شده، چون 10% سود میخواسته دیگه. کم شدن جزئی از ثمن دلیل نمیشود بر اینکه عقد باطل بشود. بلا یقتضی جهالت از ثمن، ثمن هم مجهول نیست، ثمن معلومه. ثمن معلوم بود که هر چی که رأس الماله 10% روش اضافه بیاد، پس ثمن معلومه. که عرش المعیب، مثل عرش در باب عیب، که عرش معیب اگر کسی بگوید عرش جزئی از ثمنه، روی فرض ما گفتیم عرش جز ثمن نیست، ولی اگر کسی بگه عرش جزئی از ثمنه، الان اول که این چیز رو فروختن، مثلا فروخته به 100 تومن، بعد که مشتری میاد عرش پس میگیره، یعنی اون 100 تومن میشه 90 تومن، پس با این که قیمت معامله کم شد معامله باطل نیست. این فرمایش حالا علامه حلی یا شافعی. چرا؟ حال میرسه، حال جوابتون میدم. حال ولی انا لا نسقط شیئا من السمن بل نخیره فی الفسخ بل امضاء بالجمیع. اینجایی که بایع دروغ گفته معامله باطل نیست، مشتری خیار داره، اما مشتری نمیتونه پول را پس بگیره، یا باید معامله رو کلن فسخ کنه یا به همین قیمتی که بایع دروغ گفته راضی بشه. بله انا لا نسقط شیئا من السمن، ما چیزی از سمن رو کم نمی کنیم. یعنی که گفت دروغ گفت، گفت 100 تومن خریدم 10% سود میخوام، حالا که معلوم شد دروغ گفته مشتری نمیتونه بره خسارت بگیره، یعنی قیمت همون 110 تومنه، یا به همین راضی بشید یا فسخ کنید. بعد میگوید که وقال شافعی فی الاخر، شافعی فی الاخر، حالا فی الاخر یعنی که نظر دیگرش، اینه معنیش، یعنی شافعی دو تا قول داره، اینم قول دومش، یا اینکه نه فی الاخر، فی الاخر یعنی آخر عمر شافعی، نه آخر عمرش، به خاطر اینکه شافعی تا موقعی که توی عراق بود یه جور فتوا میداد، وقتی که شافعی آخر عمرش رفت به مصر فتواهاش عوض شد، بلیزا میگه شافعی قدیم، شافعی جدید، یا شافعی اول، شافعی دوم. شافعی اول یعنی شافعی تو عراق، دومم یعنی شافعی توی مصر. و قال الشافعی فی الاخر ان البیع باطلون، اصلا بی باطله. و بهی قال مالک هم همینو گفته. دلیل این که میگوین بی باطله لأن السمن وقع مجهولا لأنه غیر المسما، چون سمن مجهوله، وقتی سمن مجهول بود بی باطله. میگه و جوابه تقدم، جوابش هم معلوم شد که گفته سمن مجهول نیست، سمن همونیه که توی معامله ذکر کردن، اونم مشخص. بعد حالا یه توضیح میده درباره یه چیز که حالا اون بعد هست. نه حالا توضیح میده. بله ولی اینجور که تو فقه ما میگن نه، تو فقه ما همیشه بیانه رو میگن، یعنی دو شاهد عادل و قسم، ولی مرز میکردم که نه، بیانه اصلا به معنی دو شاهد عادل نیست. بله بینه، حالا عبارت علام خیلی مفصله، دو صفحه است این مسئله، حالا اونا رو من صرف نظر میکنم. به صورت کلی ببینید در اینجا دو تا مسئله داریم. یه مسئله اینه که یه وقت بایع دروغ میگه، میگه که اینو چند خریدم، دروغ گفته، عمدن دروغ گفته. یه مرتبه نه، عمدن دروغ نگفته، اشتباه کرده، حواسش نبود، گفت که به این قیمت خریدم، در حالی که به این قیمت نخریده بوده. این که روشنه که تفاوتی نمیکنه، یعنی چه این که دروغ بگوید یا این که اشتباه بکنه، اینش که تفاوتی نداره. اگر تفاوت دارد در حکم تکلیفیه نه در حکم وضعی. یعنی تفاوتش اینه که اونجایی که دروغ گفته گناه کرده، اونجایی که دروغ نگفته گناه نکرده. ولی مسئله و اینکه این معامله درسته یا باطله تفاوتی نمیکنه. خیلی خوب بزنه. بله اعتماد از بین میره، ولی حالا بی باطل میشه یا نه، حالا اینو میخوایم بگیم. یه مسئله اینه که وقتی بایع دروغ گفت آیا بیع صحیحه یا باطله، یه مسئله. مسئله دوم اینه که لو فرض که بیع صحیح باشه، اگر بیع صحیح باشه آیا مشتری خیار دارد یا ندارد. پس دو تا مسئله میشه. مسئله سومم اینه که حالا اگر که خیار داره، وقتی چه خیاریه؟ یعنی اصلا اینجور خیاری اصلا ما داریم جایی یا صرفا یه حرف من در آوردیه؟ اما مطلب اول، اونجایی که بایع دروغ گفته در باب مرابحه، بیع صحیحه یا باطله، توی شیعه تقریبا اجماع داریم بر این که بیع صحیحه. تنها کسی که گفته احتمالا بیع باطله مقدس اردبیلیه. مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدت والبرهان، اونجا ایشون به صورت قطعی هم نگفته باطله ها، گفته ممکن است کسی لوقیله، این اگر کسی بگه حرف بدی نیست که کسی بگه بیعش باطل. کسی که بخواد بگه بیع باطله مثل مقدس اردبیلی یا مثل شافعی یا مثلا مثل احمد حنبل، اینهایی که میگن بیع باطله، دلیلشون اینه، میگه که ثمن معامله مجهوله، وقتی ثمن معامله مجهول بود بیعم میشه باطل. کسی که میگوید که بیع صحیحه، اولا یک دلیلش اینه که خب اجماع داریم و کلام مقدس اردبیلی هم درست نیست، خلاف به خاطری که مخالف با اجماعه. چرا چنین بیعی را میگویند صحیحه؟ دلیل صحیح بودنش اینه که اولا اطلاقات و عمومات صحت بیع شامل اینجور بیعی که بایع دروغ گفته میشود. اونجایی که بایع دروغ میگه، میگه اینو من 100 تومن خریدم، الان بیعی انجام شده یا نشده؟ میگه 100 تومن خریدم، 10% سود میخوام، 110 میفروشم، مشتریم میگه قبل تو. آیه شریفه قرآن میفرماید که احل الله البیع، خب اینم بیع دیگه. یعنی عمومات یا اطلاقات صحت بیع شامل اینجور بیعی میشود. مگر این که شارع بالخصوص بیاد بگه باطل. مثلا فرض کنید در باب ربا، بله بیع هست، ترازی دو نفرم هست، اما شارع گفته ربا حرامه، خب این میگیم تخصیص خورد. بله، اما اینجا تو مانحنفی اینجا مخصصی داره یا نداره؟ نداره، ولی زا بیع صحیحه. نه، جز مقدمات بیع مرابه هست. نه هیچ اشکال نه. شاید من گفتم که اعتماد از مقومات بیع مرابه هست، اینجا وقتی اعتماد از بین رفت مرابه بودن باطله، اما بیع باطل نیست. وصف مرابه ایش باطل شد، مرابه نبودن دلیل بر نیست که بیع نباشه، بیع هست. ثانیاً این که آیه شریف هم که می‌فرمود که الا ان تکون تجارتاً ان ترازن، اونم که شامل ما نحنفی می‌شود، به خاطر اینکه اینا اون موقع راضی بودند به اینکه این جنس به 110 فروخته بشود، ترازی حین العقد بوده، پس بی بای چیز صحیح باشه. بله، نتیب نفس بوده، ولی علت این که تیب نفس بوده یه اشتباه، یه دروغ، یعنی مشتری راضی بود اینو به 110 بخره، اما چون خیال میکرد که راست میگه، تیب نفسش به خاطر یه امر دروغ بود و این اشکال نداره. فرض کنید یه کسی مهمون اومد برش، چون مهمون اومد رفت سبزی بخره، بعد سبزی خرید اومد دید که مهمون رفته، به صحیحه یا باطله؟ صحیحه دیگه. پس الا ان تکون تجارت ان ترازم شامل ما نحنفی می شود. به عبارت دیگه میشه بگوییم اصل بر صحت چنین معامله یه که بایع دروغ گفته. توی مکاسب معمولا هر وقت می اومد اصل در معاملات رو ذکر می کرد، همیشه می گفت اصالت الفساد، یعنی ما اصلی نداریم برای که بگه بیع صحیحه. همیشه هر وقت نوبت به اصل برسه، اصل همیشه میگه بیع باطله. تو هر جایی اصالت الفساد. ولی من قبلا یه بار عرض کرده بودم که اصل در معاملات رو میشود یه جوری تقریر کنیم که بشه اصالت و صحت. حالا تو ما نحنفی هم اینجوری عرض میکنم، ما یک بیع مرابه انجام شده، بایه هم دروغ گفته بوده، تا موقعی که کذب بایه ظاهر نشده بود معامله صحیح بود یا باطل بود؟ تا موقعی که کذب ظاهر نشده بود، اون موقع که بیع صحیح بود و مشتری این جنس رو که گرفته بود که مالک شده بود، حالا که بعد کشف خلاف شد و معلوم شد بایع دروغ گفته، شک میکنیم آیا این مبیع از ملک مشتری خارج شد یا نشد؟ اصل عدمشه، استصحاب بقای ملک مشتری نسبت به مبیع. پس میشه اصل را در ما نحنفی اینجوری تقریر بکنیم که اصل هم بر اینه که هر وقت بایع دروغ میگوید بیع چی باشه؟ صحیح باشه. بقلم یقصه
نظر بایو مشتری
بوده بی مرابه، خب
چیزی که واقع شده بی نهایی و بس مرابه. حال اینجا رو تاروز اصل در بیت اصال اینجا اصل در اینجا که تو بیتا یا اصل در اینجا، یعنی بی اصلال ما با مرابه بود. اگه ما بی نیماشیم نمی که تاروز،
اگه جواب فرمایش شما اینه که اینجا وصفی از بین رفته، نه اینکه خود بی. جواب فرمایش شما اینه که اینجا جای تعارض نیست. وقتی که این اصل رو داریم، مثلا نوبت به اون اصل دیگه نمیرسد. نه، اتفاقا شیخ قائل بود به نقل و کشف حکمی، نه کشف حقیقی. شیخ کشف حقیقی نمیگفت، میگفت که نقل حقیقی و کشف حکمی. این نظر شیخ بود. خیلی بله، تو معاملات گفتیم اصل میگن بر بطلان، ولی اینجا گفتم که اصل بر صحته. به این بیانی که عرض کردم، اگر جواهر رو نگاه کنید، جواهرم یه جا گفته اصل در معامله، تو همین باب مرابحه ها گفته اصل صحت معامله است. مرادش همین توضیحی که عرض کردم. تا اینجا عرض کردیم که پس اگر با یه دروغ گفت، معامله باطل نیست، معامله صحیح. یه شاهد هم ذکر بکنم تا بیام رو بس خیار. شاهد این که این معامله باطل نیست، شاهدش اینه که اونجایی که بایع دروغ میگوید، این که دیگه کمتر از تخلف وصف نیست. اگر که مشتری یه چیزی رو خرید و یه چیزی رو هم شرط کرد، یا یه وصفی رو ذکر، گفت که این کتابو میخرم به شرط اینکه بیروتی باشه، این فرشو میخرم به شرط اینکه دست باف باشه، بعدم معلوم شد دست باف نیست، الان این چه بی صحیحه یا باطله؟ صحیحه. ما نحنوفی که دیگه از این بدتر که نیست، ما نحنوفی که از این بهتره. اینجایی که شما یه فرشی را شرط کردید که دست باف باشه و حالا دست باف نیست، بی صحیحه. پس اونجایی هم که بایه گفته من اینو 100 تومن خریدم در حالی که 90 تومن خریده، بی صحیحه. این که کمتر از اون نیست. حالا فعلا بستر اون نیست، فعلا بستر اینه که بی صحیحه یا باطل. اگر گفتیم صحیحه، بعد بحث میکنیم که حالا خیار داره یا نه. پس فعلا اصل صحتش مشکل نداره، درست شد؟ این تا اینجا نکته اول. پس مسئله اول این شد که اونجایی که دروغ گفت یا خطا کرد، اشتباه کرد، قیمت و اشتباه گفت، معامله صحیحه. خب مطلب دوم، مطلب دوم اینه که حالا که معامله صحیحه، به هر حال مشتری کلا رفته سرش، یا به قول حاج آقای افشار مثلا اینجا دیگه اعتماد از بین رفت. حالا که اعتماد از بین رفت، چند احتمال وجود داره. حالا که معامله صحیحه ها، یه احتمال اینه که بگیم خیار دارند، مشتری خیار داره معامله رو فسخ کنه. احتمال دوم اینه که بگیم نه، معامله رو نباید فسخ کنه، بره خسارت بگیره، بره عرش بگیره، بگه 10 تومن سر من کلا گذاشتی، اون 10 تومن رو پس میگیرم. احتمال سومم اینه که بگیم نه، هیچی، نه خیار داره نه عرش داره، هیچ کدام. بله، حالا اینجا فعلا داریم میگیم به عنوان احتمال. بله، ضرر مشتری اینجا چجوری جبران میشه؟ کدامش درسته؟ معمولا، حالا این عبارت علامی که حالا نخوندم، این ادامهش رو نگاه کنید، همینو داره، تو جواهر هم اینو داره، میگویند که این که بایه دروغ گفت و این را گرون فروخت، این یک نوعی عیبه و مشتری خیار عیب داره، و اگر خیار عیب بود، عرش هم میتواند بگیره، که این جواب حاج آقای عامری هم میشود. این فرمایش مثلا علامه هلی یا فرمایش صاحب جواهر که این کذب بایع در مقام اعتماد یک نوعی عیب معامله است و خیار داره. این جوابش اینه که مرابه باطل شد اما عیب هست فقط بیه، حالی که بیه خب مشتری داره ضرر میکنه دی خود شده. بله جواب این فرمایش صاحب جواهر یا علامه هلی اینه که ببینید این خیاراتی رو که تو مکاسب خوندیم که 7 خیار بود یا توی شرح لومه 14 خیار بود، این خیاری که اینجا هست با هیچ کدام اونا نمیسازه، یعنی اصلا یه خیار جدیدی، خیار نمیدن مجلس و حیوان و فلان فلان اینجور چیزا که نیست. باید فقط ببینیم خیار غبنه یا خیار عیبه یا نه. اگر این دوتا خود تدلیس که همون خیار عیب بودیه، بین این خیار غبنی که نیست، به خاطر اینکه همین چند روز پیش عرض کردم خیار غبن یک دلیل شرعی ندارد، اطلاقاتی در باب خیار غبن نداریم، خیار غبن با لا ضرر ثابت میشه و گفتیم لا ضرر را جایی که علمای قدیم تمسک نکرده باشند ما هم نباید سراغ لا ضرر بریم. درست؟ تو این مسئله چون کسی سراغ لا ضرر نرفته پس ما هم سراغ لا ضرر نمیتونیم بریم، پس خیار غبن که ثابت نمیشه. یعنی یه آیه یه روایت که نداریم که به یه غبن فلان بعد بگیم ما نحنفی هم غبنه، که اینجور چیزی که نداریم. پس خیار غبن چون دلیل ندارد اینجا تو ما نحنفی هم نمیشود گفت که خیار غبنه و احکام خیار غبن رو جاری کن. و اما خیار عیب، این خیار عیب منیش این بودا، یه عبارتی رو از علامه هلی نقل می کردند که علامه هلی فرموده اصل در مبیع اینه که سالم باشه و اگر که معیوب بود خلاف اصل. بحث خیار عیب اینه ها که مبیع یا سمن خلاف خلقت اصلی باشه، اینو میگن عیب. کسی فرشو خرید بعد دید یه جای فرش سوخته است، اینو میگن که خیار عیب. یعنی عیب باید تو مبیع باشه یا عیب توی چی؟ سمن. ما نحنفی عیب توی چیه؟ تو بیعه، نه تو مبیع یا سمن. روشنه؟ اینجایی که بایع داره دروغ میگه، میگه اینا چند خریدم و دروغ میگه، مبیع که خلاف خلقت اصلی نیست، سمنم خلاف خلقت اصلی. اگر عیبی هست عیب توی چیه؟ معامله، نه عیب توی مبیع یا سمن. بلزه اینجا جایی خیار عیبم نیست. مگه این عیبه؟ نه سمک عیب نداره. اون 100 تومن 90 تومن عیبه یا فقط کمه؟ نه، یعنی پول خلقت اصلش اینه که 1 تومن 90 تومن یعنی خلقت اصلی پول اینه که 100 تومنی باشه؟ نه باشه، مثل این مبی اینا جل کرده خلقت اصلی که این نی. خیار عیب تو سمن اینه ها که مثلا کالا به کالا باشه، حالا اون کالایی که سمنه خلاف خلقت باشه. پس اینجا اصلا خیاره عیبم نیست. اگر کسی بخواهد بگوید در ما نحن فی خیار وجود داره، با یه خیار جدید بگیم، یه خیار جدیدی. بله 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 بله. ولی همون جایی که اینو گفتم، گفتم که دلیل خیار قبل یا اجماع یا لا ضرر. بله، اجماع همیشه باید قدر متیقنش رو گرفت، چون دلیل لبیه اینجا رو نمیشه بید. لا ضرر هم اینجا علما تمسک نکردن نمیشه. خب پس این میشه اصلا یه خیار جدید. یه شاهد هم قبلا ذکر کرده بودم که این خیار جدیده. شاهدش اینه که تمام خیاراتی که تو مکاسه یا تو شرح لمعه بود، اون خیارات قابل ارث بودند. ذوالخیار اگر میمرد خیار ارث میرسید به ورثش. خیار تو باب مرابعه کسی بمیره ارث نمیرسد. شاهده اینه که این اصلا یه چیز جدیدیه. نه اول کلام نیست، این خیلی مدرک خیلی داره. بله آره ها، مگر اینکه برای خیار اشتراط. خب بله، ولی اینجا ارث نمیرسه، پس این وقت این شاهد میشه که پس اشتراط هم نیست. نه، چون آیه و روایتی نداشتیم که خیارات باید 14 تا بیشتر نشه، اینجا چیزی نیست. نه چرا، این مسلمه، این حالا یه خواستی دم میارم اینقدر تو کلماتو. نه، خیار تو باب مرابعه ارث نمیرسه. حالا یه وقت میگه خیار نیست، اگه گفتی هست باید بیارم. خب میگم اگر خیاری هست قابل ارث نیست تو باب مرابعه ها. بله نه، عیب نیست، قبله، ابن قبل. خب لا ضرر خیلی مهمه، خیلی احکاست. چرا امام خمینی است، چقدر مسائل کشور اینا رو با لا ضرر میخواد حل کنه. ولی خب حالا اینکه چقدر میشه بشه اعتماد کرد، اون حالا حرف دیگه. پس چرا استناد نکردن؟ به خاطر اینکه اگر که سراغ لا ضرر برویم دین خراب میشه، مگر جایی که بدونم علمای قدیم تمسک کردن که دین خراب نشه. هم تو رسائل بود، هم تو مکاسب، هر دوتا دارد، هم رسائل هم مکاسب، و ده ها کتاب دیگه هم هست، ده ها کتاب ها. لو تمسک به اطلاق لا ضرر للزم منه تأسیس و فقه جدید. اساس جدید دیگه درست میشه. پس حالا ببینیم در ما نحنوف خیار داریم یا نداریم. بگیم که به هر حال این روشنه که وقتی معامله صحیحه سر مشتری کلا رفته. درسته که مشتری رضایت داشته، این صحیحه، اما به هر حال گرون بهش فروختند. بگیم یه خیار 15 تو فقه درست میکنیم، اینجا بگیم که مشتری خیار دارد. اگر که سر مشتری کلا رفته، ولیکن اگر من یه جور دیگه تونستم مسئله رو درست بکنم، وقتی خیار رو دیگه باید انکارش کنیم دیگه. اگه یه جور دیگه ضرر مشتری رو جبران کردیم، خب یه راه دیگر تو ما نحنفی داریم. راه دیگه اینه که بگیم، راه دیگه ها بگویید که این معامله صحیحه، فقط مشتری میتونه بره اون مقداری که بایع دروغ گفته خسارتشو بگیره، که قبلنم میگفتیم عرش چیه؟ قرامته. عرش خسارته. مشتری بره بگه که شما که به من دروغ گفتی 10 تومن به من خسارت زدی، من خسارتو میگیرم. اگر این احتمال دادیم که این احتمال درست سا، اگر این احتمال دادیم که خیارم پیش نمیاد، اسم نداره مگه همیشه باید اسم داشته باید. اما اولی صفحه کفایه، اولی صفحهش مگه بستش این نبود که بله موضوع الموصول چیه؟ اون چیزی که اسمش معلوم نی بود دیگه، اون که حرفای میرزای قومی اون حرف هسته. و اما این که شما فرمایی همه خیاره، نه هرسیم این خیار خودش یک احکامی داره، معنی خیار اینها عقدو به هم بزن میشه، عقد نمیتونی به هم بزنید، شما فقط باید عرش بگیرید، عرشم به معنی خسارت ضرری که بایه به شما زده. نه اگر خسارت نداد میرید دادگاه. بابا این حرفا چیه؟ ما کسی میگه لا ضرر دلیل لبیا، دلیل لفظی دلیل لبیا نیشه، لا ضرر دلیل لفظیه. خیلی خوب، پس بینید اینجا الان چون راه دیگری وجود دارد پس خیار را هم میشه انکار بکنیم. راهش هم میشد که مشتری خیار ندارد ولی میتونه عرش بگیره، ضرر مشتری جبران میشه، بیعم فسخ نمی شود، بیع طبق همون اطلاقات و عمومات محفوظ میمونه. دلیل این ضرر مشتری داره ضرر میکنه از باب اینکه المغرور یرجع الی من غره، این دلیلش. خب این حالا این مسئله تمام نشد، ادامه ده. من این کتاب چیزم آوردم که حالا عبارت شیخ طوسی رو بخونم، حالا دی امرو دیر شد، انشاءالله فردا عبارت شیخ رو هم در این باره میخونم. بسال الله علیه و آله.